ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بر اساس توافق آذر ماه ایران به تعهدات خود عمل کرده است. وزارت خارجه ایران از آغاز روابط مستقیم این کشور با بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم خبر داد. با وجود اعلام آتش بس، خشونت ها در اوکراین روز پنجشنبه ادامه یافت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد دولت تهران به تعهدات خود در توافقنامه آذر ماه ژنو عمل کرده است. بر اساس این گزارش، ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با درجه بالا کاهش یافته و ادامه کار در نیروگاه آب سنگین عراق نیز متوقف شده است. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه بین 35 عضو این نهاد توزیع شد، ساعاتی پس از اعلام ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اواخر اسفند ماه انتشار یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نسبت به رسیدن به راه حلی جامع در مدت زمان پیش بینی شده ابراز خوشبینی کرده است. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران از آغاز روابط مستقیم ایران و بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم از روز پنجشنبه اول اسفند ماه خبر داد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت با پایان کار دفاتر حافظ منافع دو کشور، مسئولیت ارتباط تهران و لندن به کاردارهای غیر مقیم سپرده شده است. محمد حسن حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم ایران در لندن نسبت به بهبود ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم بریتانیا ابراز امیدواری کرده است. بر اساس این گزارش، پرچم‌های ایران و بریتانیا از روز پنجشنبه اول اسفند در محل سفارتخانه‌های این دو کشور برافراشته شد. روز پنجشنبه در پی توقیف روزنامه آسمان، عباس بزرگمهر مدیر مسئول آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از دوستان آقای بزرگمهر گفت که برای او وثیقه 300 میلیون تومانی صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری قرار دادن وثیقه به شنبه موکول شده و او به زندان اوین انتقال یافته است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود علت توقیف روزنامه آسمان را انتشار مطالب خلاف موازین اسلام و توهین به مقدسات عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، پرونده رسیدگی به اتهام‌های روزنامه آسمان در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. خشونت‌ها در اوکراین روز پنجشنبه به رغم توافق میان حکومت و مخالفان برای آتش بس همچنان ادامه دارد و قربانی‌های تازه‌ای می‌گیرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند درگیری میان معترضان مسلح و پلیس ضد شورش در کییف، پایتخت اوکراین، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مرگ بیش از 50 تن از مخالفان حکومت منجر شده است. در همین حال پلیس اوکراین اعلام کرده که یک تیرانداز با شلیک‌های پیاپی از پنجره مشرف به میدان استقلال 20 تن از نیروهای پلیس را مجروح کرده است. این در حالی است که تنها ساعتی قبل دولت اوکراین اعلام کرده بود که برای آتش بس و آغاز گفتگوهای مستقیم با مخالفان به توافق رسیده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت رادیو فردا سری بزنین، radiofarda.com. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی محیط زیست باشید. به نام یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، این دهمین برنامه محیط زیست رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با دو بخش مربوط به محیط زیست با شما. درخواست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سه وزیر برای حمایت از دریاچه هامون.
Afghanistan doesn't really have the governance infrastructure.
و زباله‌های بیمارستانی که همچنان کسی مسئولیت تفکیک تا دفن اونها رو به عهده نمیگیره.
در نروژ از پسماندهای بیمارستانی برق تولید میشه.
یک خانه یک زمین.
تا حالا به هامون در وضعیتی قرار گرفته که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سراغ سه وزیر رفته و از اونها خواسته مستقیم موضوع رو بررسی کنند. اون نامه‌ای به وزیر امور خارجه، وزیر نیرو و وزیر کشور نوشته و کمک خواسته تا برای احیای هامون هر کاری میتونند انجام بدن. دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایرانه. این دریاچه در جنوب شرقی ایران بعد از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه اونقدر عظیم و پهناور بوده که بزرگترین پهنه آبهای شیرین سیستان هم محسوب می شده. حالا اما این دریاچه در وضعیتیه که از گیاهان و جانوران فراوان و فعالیت اقتصادی و صید ماهی در اون خبری نیست. دست کم 20 ساله که خبری نیست. مسئولان میگن تامین نشدن حقابه های زیست محیطی تالاب بین المللی هامون در چند سال گذشته شرایط زیست محیطی منطقه رو به خطر انداخته و وضعیت اقتصادی و کشاورزی مردم رو هم تهدید کرده. منظور حقابه ایران از رود هیرمند در افغانستانه، یعنی دادخواست حقوقی ایران از آب رودخانه هیرمند در منطقه سیستان، موضوعی که سالها به یکی از مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی ایران و افغانستان تبدیل شده. هیرمند یا هلمند رودیه که از استان هلمند افغانستان به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان در ایران میریزه. آرون ولف استاد رشته جغرافی دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا که در شیراز به دنیا اومده و تا یک سالگی در ایران زندگی کرده در مورد مناقشه های آبی ایران هم پژوهش کرده. معتقد است برای این مناقشه آبی راه حل وجود داره.
فکر میکنم راه حل وجود داره. رودخانه هیرمند مثل همه آبهای مرزی و بین المللی است. همیشه اولویت‌های متفاوتی برای کشورهای بالادست و پایین دست رودخانه وجود داره. در مورد این رودخانه شرایط پیچیده است. چون افغانستان یک زیرساخت مشخص فنی و اصولی برای استفاده درست از آب نداره. فکر نمی کنم افغانستان هنوز کاملا آماده شده باشه که مذاکرات منطقه‌ای شکل بگیره.
او که دکترای رشته تحلیل سیاست زیست محیطی رو داره میگه باید هر چه زودتر این مناقشه حل بشه، اما شرایط با حضور آمریکا در افغانستان دشوارتر و پیچیده‌تر شده.
موضوع اول و مهم برای آمریکا در افغانستان کمک به توسعه اقتصادی و کشاورزی در این کشور است. گاهی هم پیش میاد که نه آمریکا و نه افغانستان به اندازه کافی مراقب تأثیر این توسعه بر کشور پایین دست رودخانه مرزی نیستند. اما فکر میکنم افغانستان و ایران باید حتما با هم وارد مذاکره بشن. حتما راههایی برای حل مشکل وجود داره.
احمد علی کیخا معاون سازمان محیط زیست گفته دولت افغانستان مدت هاست که با اختصاص ندادن حقابه تالاب از رودخانه هیرمند نقش مهمی در خشک شدن هامون داشته. قرارداد حقابه هیرمند سال 51 خورشیدی بین ایران و افغانستان امضا شد، اما مسئولان میگن از اواخر دهه 70 خورشیدی و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کم شده. حالا خانم ابتکار از وزیر نیرو خواسته با تامین حقابه هامون از چاه نیمه ها که چاله های طبیعی اطراف هیرمند هستند برای احیای تالاب هامون تلاش کنه، کاری که البته به گفته کارشناسان چندان روش حساب شده و مفیدی نیست. آرون ولف که گرداننده پایگاه داده مناقشه فرامرزی درباره آب شیرین در ایالت اورگان آمریکاست میگه
فکر میکنم در دهه 70 میلادی بین ایران و افغانستان تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت، اما این فقط مربوط به انقلاب نیست. معمولاً کشورهای بالادست منابع آبشون رو توسعه میدن و بیشتر از سهم خودشون استفاده میکنن تا زمانی که روی کشور پایین دست اثر بگذاره. اما به نظرم امکان حل مشکل در افزایش مقیاس و اندازه آب هست.
گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران مدتی پیش از هامون دیدار کرد و گفت در مسیر رود هیرمند در افغانستان سد سازی شده، اما مدیریت آب داخل ایران هم ایراد داره. مشکلاتی که باعث خالی شدن منطقه مسکونی و شکل گرفتن طوفان‌های شندری ناحیه شده. اما چه نمونه‌های شبیه همین وضعیت بین ایران و افغانستان وجود داره؟ آرون ولف از دریاچه آرال میگه. دریاچه آب شور بین ازبکستان و قزاقستان که خشک شد.
مثلا یک وضعیت مشابه و پیچیده دیگر در مورد دریاچه آرال وجود دارد. رود جیهون که پر آبترین رود آسیای میانه است و سیهون به دریاچه آرال می‌ریزند و افغانستان در کرانه رود مسئله دارد. با دیدن این شرایط در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه می‌بینیم که معمولاً راه حل‌های بهتر و مؤثرتری وجود داره، اما مشکل این است که حل این مسئله به بخش‌های تعیین کننده خیلی زیادی نیاز داره که بنشینند و این موضوع را با هم بررسی کنند.
به گفته این پژوهشگر مناقشه‌های آبی و تحلیلگر مسائل زیست‌محیطی در آمریکا، در موارد مشابه کشورهای بالادست رودخانه اغلب میتونن در مورد استفاده مؤثر و درست از آب کاری انجام بدن.
در موارد مشابه کشورهای بالادست رودخانه اغلب میتونن در مورد استفاده مؤثر و درست از آب کاری بکنند. یعنی آب بیشتری به سمت کشور پایین دست رودخانه میره که هم روش اقتصادی تری است و هم به نفع استفاده کنندگان. اما همین کار به قانونگرایی محکم و استواری نیاز داره. دولت هم باید بتونه حومه ها را کنترل کنه و بعضی از منابع آب رو برای استفاده مناسب کشاورزان زیر نظر بگیره. فکر میکنم افغانستان هنوز در موقعیتی نیست که این شرایط رو پیاده کنه، اما فکر میکنم به زمان بیشتری نیاز داره تا این مشکل رو به سر و سامانی برسونه.
به گفته این محقق، در بقیه کشورها هم موردهای مشابهی وجود داره. مثلا در آمریکای شمالی یک توافق بین آمریکا و مکزیک برقراره. یک سری رود از آمریکا به مکزیک می‌ریزن و تعدادی از مکزیک به آمریکا.
هر دو طرف به خصوص به کیفیت این آب‌های مرزی خیلی توجه می‌کنیم و مراقب اندازه و مقدار آب آن هم هستیم. در این اواخر یک قرارداد تازه تنظیم شده که تمرکزش روی کیفیت و کمیت آب است تا اجازه بدهد آب بیشتری برای کمک به اکوسیستم دو کشور و مردم روان شود.
هرچند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند وقت پیش از شروع مذاکرات ایران با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خبر داد، اما آرون وولف که سالها روی مناقشه‌های آبی مرزی تحقیق کرده میگه لازمه همکاری درست بین دو کشور اینه که فقط حجم آب مسئله دو طرف نباشه. در این صورت فرصت مبادله پیش میاد و سود این همکاری هم به یک بازی برد برد برای هر دو طرف میانجامه.
یک خانه، یک زمین.
زباله‌های بیمارستانی همچنان موضوع مشترک بین شهرداری و وزارت بهداشت است. یک بحث پر سر و صدا و بی سر و سامان. چند وقت پیش بود که شبکه تلویزیونی استانی کردستان در گزارشی روش دفن غیرعلمی پسماندهای بیمارستانی رو با تعقیب ماشین زباله نشون داد. بین زباله‌ها بازمانده جنین، سوزن‌های سرم و مواد سمی شیمیایی وجود داشت.
دیدم دیگه یه جنین بچه بود، کوچیک بود، خیلی هم کوچیک بود، توی نایلون پیچیده بودن، انداخته بودن تو زباله.
ما برای مدیریت پسماند قانون داریم، قانون مصوبه مجلس در سال 83 خورشیدی که وظیفه دفن زباله های بیمارستانی و عفونی رو به عهده تولید کننده ها گذاشته. اما به گفته اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا، این قانون ناقصه.
قانون هفت مدیریت پسماند این زباله ها رو جزئیات زیادی رو در تعریفش لحاظ نکرد که بعدها مسئله ساز شد. بعد از اینکه قانون مصوب شد، بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمان همه موظف شدن که زباله هاشون رو در مبدا تفکیک و ضد عفونی بکنن و اونها رو برای مراحل بعدی به شهرداری بسپارن. در نهایت هیچ کس مسئولیت این ماجرا رو به عهده نگرفت.
داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده اتاقهای جراحی همراه با کشتهای میکروبی آزمایشگاه ها از جمله بخشهایی از پسماندهای بیمارستانی هستند که میتونن سرطانزا باشند و بیماریهای عفونی مختلفی رو هم به وجود بیارند. اما چرا زباله‌های بیمارستانی در ایران از محله تفکیک تا دفن مشکل زا و مسئله دارند؟ با این زباله ها در بقیه کشورها چطور رفتار میشه؟ اعظم بهرامی، دانشجوی رشته محیط زیست در ایتالیا.
در نروژ از پسماندهای بیمارستانی برق تولید میشه، یا در کشورهایی چون که بعضی از ابزار پلاستیکی در پسماندهای بیمارستانی استفاده میشن، از مرغوب ترین انواع پلاستیک هستن، مثل کیسه های حمل خون که از اینها بعد از بازیافت به عنوان جلد ساندویچ استفاده میشه. در قانون فرانسه فقط ما 9 بخش قانون و ماده داریم فقط در توضیح انواع زباله ها و پسماندهای صنعتی و بیمارستانی. تا 2 سال زندان و 75000 یورو جریمه لحاظ شده برای کسایی که جابجا میکنن این زباله ها رو، نگهداری میکنن، پسماندها رو به فروش میذارن.
مرحله ای از استانداردهایی که به نظر میرسه ایران فاصله زیادی تا تجربه اونها داره. ممنونیم که باز هم این برنامه محیط زیست رادیو فردا رو گوش کردید. zist@radiofarda.com نشانه ایمیل این برنامه است.
با
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Thank you. مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
یارم چو قدر به دست میرد، بازار بتان عشق و تاده هم بذاری در پاش و تاده هم بذاری آیا بودم که دست گیرد آیا بودم که دست گیرد یارم چو بدم به دست گیرد بازار بطن شکست گیرد یارم چو بدم به دست گیرد بازار بطن شکست گیرد
ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران. شنوندگان گرامی خوش اومدید به این بخش خبری. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد دولت تهران به تعهدات خود در توافقنامه آذر ماه ژنو عمل کرده است. با پایان مذاکرات هسته‌ای دو روزه ایران با گروه 5 به علاوه 1 طرفین توافق کردن دوره بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند در وین پایتخت اتریش برگزار شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در پایان دیدار خود درباره چارچوب و برنامه کاری مذاکرات جامع به توافق رسیدند. خبرگزاری ها گزارش دادند که درگیری میان معترضان مسلح و پلیس ضد شورش در کییف پایتخت اوکراین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مرگ بیش از 50 تن از مخالفان حکومت منجر شده است. انفجار یک خودرو در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه بیش از 20 تن را به کشتن داد و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. روز پنجشنبه دقایقی پس از آغاز محاکمه 20 روزنامه‌نگار و خبرنگار در شهر قاهره مصر، دادگاه آنان به 14 اسفند موکول شد. در بین خبرنگاران 3 گزارشگر شبکه تلویزیون الجزیره نیز حضور دارند. روز پنجشنبه در پی توقیف روزنامه آسمان، عباس بزرگمهر مدیر مسئول آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 18 اسفند به تهران می آید. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه ایران از آغاز رسمی روابط ایران و بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم از روز پنجشنبه اول اسفند ماه خبر داد.